الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدائي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وأحييك بخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصلى عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك بحججك إنك حميد مجيد. خب بس در روایت دومی از کنم کتاب الحجه بود که در این روایت هم استراره به رسول که انه اثبات شده که ما احتیاج مستر به انبیا هستیم، هم بیش از او بعد از انبیا که انه استراره به اوصیا هم این روایت اثبات شده. لذا نهت کنید ایشون یک عنوان بیشتر برای باب اخذ نکردن، باب استرار به حجت هست دیگه، نهت کردین. و باب الاسترار الالحجه ام از رسول و امام. روایت اول بیشتر عمدتاً استرار به رسول رو اثبات میکرد، مگر اون یه جمله زیلش رو کسی به اوصیا حمل میکرد، ولی در این روایت اصلا ابتداءاً مسرد به بحث اثبات ضرورت وصایت بوده، ضرورت ولایت امیرالمومنین علیه السلام و حجیت حضرت بوده برای امت. لذا روایت لسانش لسانی است که دو چیز درش اثبات میشه، یکی اثبات ضرورت نبوت و رسوله، بعد از این که حالا بعد از رسول نیاز بازم به حجتی است که عرض کنم بین ما و خدای متعال به او بتونیم احتجاج بکنیم و حجیت بعد از رسول به کتاب تمام نمی شود. لذا این از این جهت دلالتش بیش از حدیث قبلی است. به همین مضمون یک روایت دیگه هم داریم که من فقط اشاره میکنم الان، دیگه بعدم این قسمت حدیث رو نمی کنیم. حدیث چهارمی همین باب راجع به مناظره ای است که در محضر امام صادق انجام گرفته که حضرت در عرض کنم گویا شاید ایام حج هم هست، حضرت در خیمه شون بودن. فبرد علیه رجل من اهل شام یونس ابن یعقوب نقل میکند فقال انی رجل صاحب و کلام صاحب و کلام و فقه و فرائض و قد جئت لمناظره اصحابک. حضرت مناظره فرمودن به چند نفر مناظره کردن، یکیشون هشام بود. عرض کنم امام حضرت به هشام فرمودن با او گفتگو بکنه، هشام وارد گفتگو شد، اینجوری نقل شده. این تیکرم بخونه، این قسمت از اون حدیث، انشالله تمام حدیث رو میخونیم، این قسمتش رو دیگه تکرار نمیکنیم. مضمونش همینه که حضرت به شامی فرمودن کلم هاذ الغلام، با این نوجوان صحبت کن، چون داره وقتی وارد شد بر حضرت هنوز تازه محاسنش رویده بود، نوجوانی بود، جوانی بود. کلم هاذ الغلام یعنی هشام ابن حکم. فقال نعم. فقال لهشام یا غلام سلنی فی امامت هاذا، هر چی میخوای راجع به امامت این آقا از من سوال کن تا من اثبات کنم این آقا امام نیست، چون اون معتقد نبوده دیگه. سلنی فی امامت هاذا، میگه تو شروع کن از من بپرس که من اثبات بکنم برات که مثلا. فقط به هشام حد ترتعد از ثم قال لشامی، ناراحت شد، بعدم به شامی اینجوری بحث شروع کرد، از اینجا شروع کرد. قال یا هازا عرب که انظر لخلقهی ام خلقهو لانفسهم، خدای متعال بیشتر مصلحت بندگانشو میخواد یا بندگان بیشتر دنبال مساله خودشون هستن. فقال شامی بل ربی انظر لخلقهی، که معلومه. قال ففعل به نظرهی لهم مازا، چه کار برشون کرده اگه خیرشون رو میخواسته، مصلحتشون رو میخواسته. قال اقام لهم حجتن و دلیلن کیلا یتشتتو او یختلفو یتعلفهم و یقیم و عودهم، یعنی اعوجاجشون رو و یقیم و عودهم، اونجایی که منحرف میشن جلو انحرافشون رو بگیره. و یخبرهم به فرد ربهم، بنابراین خدای متعال کاری که برای مردم کرده این است که برشون حجتی قرار داده که جلو تشتت و اختلاف رو بگیره و انحرافشون رو حفظ بکنه، اونها رو از انحراف و نسبت به فرائض الهی هم اونها رو آگاه بکنه. قال فمن هو، هشام سوال کرد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قال هشام فبعد رسول الله صلی الله علیه و آله، قال الکتاب و سنت، یه کتاب هست سنت رسول هم نقل شده، چیز دیگه ای لازم نیست. هشام سوال کرد، قال هشام فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنه في رفع الاختلاف عنا؟ میگید برای اینکه مردم اگه بخوان با هم رفع اختلاف بشه، یه حجتی قرار داده که اون معیار ترازو و میزان به او رجوع میکنه، رفع اختلاف میشه دیگه. میزان خلاصه اوسی میزان و رفع اختلافه. دیدید ما اگه اختلاف کنیم تو وزنه شی تو ترازو میذاریم دیگه، اون اختلاف نمیشه که. نت فهمودین. سوال کرد گفت این قرضی که میگید که خدا متعال حجت قرار داده به رفع اختلاف، ما امروز با کتاب و سنت از همون رفع اختلاف میشه؟ قال شامی نعم. قال فلم اختلفنا انا و انت و سرت علینا مخالفتنا ایاک؟ چرا پس تا اینجا پاشد اومدی این اختلافی که من و شما داریم اگه با کتاب و سنت حل میشد باید حل میشد؟ قال فسکت الشامی. فقال ابو عبدالله علیه السلام للشامی مالک لا تتکلم؟ قال الشامی ان قلت لم نختلف کذبت و ان قلت ان الكتاب و السنه یرفعان ان الاختلاف ابطلت. یا بعد دروغ و یه مرد نامربوط بزنم، لذا سکوت کردم. چرا؟ لانهما یحتملان الوجوه. اگر بگم اختلاف ما با کتاب و سنت رفع میشه، این حرف باطلی است. لانهما یحتملان الوجوه، وجوه مختلفی متحمل میشن، هر کسی به نفع خودش به کتاب و سنت تمسک میکنه. و ان قلت قد اختلفنا و کل واحد منا یدعی الحق فلم ینفعنا اذن الکتاب و سنت. پس بنابراین استدلال تمامی است. لذا سؤال رو برگردون، الا انلی علیه آزل و جه، این همین احتجاج رو من با ایشون میکنم. فقال ابو عبدالله علیه السلام سلح و تجهت هم علیه، بپرس اونم پاسخ میده. فقال الشامی یا هازا من انظر للخلق عرب هم و انفسهم؟ فقال الشام رب هم انظر لهم من هم لانفسهم. فقال الشامی فهل اقام لهم من یجمع لهم کلمتهم و یقیم و عبادهم؟ خب پس بنابراین کسی رو قرار داده است که اونها رو کلمشون رو جمع کنه، اختلافاتشون رو از بین ببره، انحرافاتشون رو تصحیح بکنه و یخبرهم به حق هم من باطل هم، حق و باطل رو برشون تعیین بکنه. قال هشام فی وقت رسول الله، اب سائکی میگی؟ قال هشامی فی وقت رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در اون وقت سوال ندارم، اما و ساعت من؟ فقال هشام هذا القائد الذي تشد الیه الرحال، تشد الیه الرحال، همین آقایی که اینجا نشستن از راه دور میام پیششون مشکلاتشون حل میکنه، همین آقا. عنایت فرمود و یخبرنا به اخبار السماء والارض وراثتن انا ابن انجده. اینم برای اینکه او را اقناع کنن گفتن علم موروثی از وجود مقدس نبی اکرم داره، اخبار سما و عرض رو میدونه. همه هم پا میشن به محضر ایشون، امروز هم میگم حجت ایشونه. قال الشامی فکیفلی ان اعلم، از من از کجا بدونم که این آقا حجت است؟ اینجا دیگه هشام گفت، قال هشام سلح و اما بدالک، سوال کن برات معلوم میشه، هر چی میخوای سوال کن. قال الشامی قطعت عذری فعلی السؤال، استدلال تمامه، من بعد سوال کنم. حضرت شروع کردن باش. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا شامی اخبرو که کیف کان سفر رو، که این همون است که در روایت خوندیم که اگر کسی طالب باشه وقتی برسه برش تمام میشه حجت. امام دیگه باید حجیت خودشو به فرد اثبات کنه، به هر کسی هم یه جوری اثبات میکنن، همین طریقو برای یه شخص دیگه برن فایده نداره. فقال ابو عبدالله یا شامی اخبرو که کیف کان سفر رو، خبر بگم بدم که چجوری تو چه بر تو گذشته تو این سفر، و کیفه کانه طریق و که از کدام راه آمدی، حوادثی که باید پیش آمده. حضرت دارش توضیح دادن، کانه کذا و کذا، توضیح دادن خصوصیات و جزئیات سفر. فاقبل شامی یقول صدقته، گو درست میگید. بعد گفت اسلم تو لله از ساعه، الان تازه مسلمان شده. فقال ابو عبدالله علیه السلام بل آمنت بالله از ساعه ان الاسلام قبل الایمان، نه تو حالا مسلمان بودی، اسلام قبل از ایمانه. علیه یتوارسون و یتناکهون ول ایمان و علیه یثابون، اما ایمان اون حقیقتی است که اگر در کسی پیدا شد ثواب الهی مبتنی بر ایمانه، اما این آثار ظاهری مال اسلامه. تو الان مسلم بودی، حالا ایمان مؤمن شدی. فقال شامی صدقت فانا ساعش هدو الله اله الا الله و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انک وسیل اوسیان. از کلام این قسمت حدیث هم مثل همون قسمت قبلی حدیثه دیگه، که هشام احتجاج کرده با شامی به این که اگر خدای متعال باید حجت اقامه کنه به گونه‌ای که رفع اختلاف بشه، که به تعبیر یه معیاری برای ما برای حق و باطل قرار باید بده، که اگه اون معیار نباشه همه غیر معصومن دیگه. غیر معصوم با هم اختلاف میکنن و هیچ معیاری هم برای داوری نیست. عنایت میکنید؟ نمیخوام بگم علل اطلاق نیستا، ولی سرانجام اختلاف میمونه و حق و باطل خیلی روشن نمیشه. بنابراین ما نیاز داریم به یک معیاری که اون معیار حق و باطل باشه. او باید هم عصمت داشته باشه، هم علمش علمی باشه که علم الهی باشه، علم اختلاف ناپذیر باشه، هم عصمت داشته باشه که این دوتا هم با هم گره میخورن، علم اختلاف ناپذیر با عصمت. لذا مذهب به این استدلال در هر دو روایت تقریبا یکیست و در هر دو هم مطلب تمامه که با کتاب و حتی اضافه کنید تو این روایت و سنت حضرت. رفع اختلاف نمیشه، ما بعد از حضرت نیاز به حجت داریم. به تعبیر دیگه همینطوری که در زمان حضور وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت معیارن، با ایشون رفع اختلاف میشه. اگر ایشونو معیار قرار بدین رفع اختلاف میشه، چون حرف ایشون واضحه در منازعات. ولی با کتاب رفع اختلاف نمیشه و لذا در زمان حضرت همه قبول دارن که خود حضرت معیار رفع اختلافن. اگر یه جایی در امر اختلاف شد یا در فهم کتابت تا اختلاف شد، خود حضرت حاکمن. همینطوری که در زمان حضرت اینطوریه، در زمان بعد حضرت هم این حجت الهی لازمه دیگه. خدای متعال ما رو بدون حجت قرار نمیده. به همون دلیلی که رسول لازمه، به همون دلیل امام هم لازمه، فرقی نمیکنه. این دو تا روایت که انهو این قسمتی بوده که مصب به استدلال درش است. منتها نه ببینید اونجا اونی که نه اونجا هم مذهب همینه که میخواد بگه کسی که حجت هست باید علم مطلق داشته باشه. اینجا هم همینو میخواد بگه، منتها یه نکته ای رو خود اون شامی اول گفت که برای رفع اختلاف خدا حجت قرار داده. گفت رفع اختلاف الان به چی میشه؟ گفت به کتاب. اینه جواب داد کتاب و سنت رفع اختلاف نمی کن. رفع اختلاف باید به معصوم باشه که و شرطش هم اینه، اونم باید عرض کنم علم داشته باشه، علم ما به سمای ما بفه، و الا اگه عالم نباشه که معنی نداره او رو حجت قرار بدن. این حالا دراواتشو بعد میخونیم که اصلا معنا نداره خدای متعال کسی رو حجت بر مردم قرار بده، امام قرار بده علم بهش نده. نهایت فرمودین. لذا این روایت نسبش اینه که میگه اختلاف با امام برداشته میشه نه با کتاب. اون روایت هم تقریبا به همین برمیگرده. اجازه بدید یه بار دیگه این عبارت بخونم. هر که مذهب به این روایت که رفع اختلافه، ولاد بدون اون روایت هم بخونیم. اون روایت مذهبش که انهو بیش از اختلاف علمه، که میگه امام باید علم مطلق داشته باشه. اینجا هم به همون برمیگرده، چون اختلاف با کسی برداشته میشه که عصمت داشته باشه و علم الهی داشته باشه، و الا اختلاف باش برداشته نمیشه در مسائل. اگر بگه نمیدانم که رفع اختلاف نمیشه، باید بداند و همه مسائل رو هم بداند. لذا در اینم به همون جا برمیگرده که رفع اختلاف ممکن نیست الا به اینکه کسی عالم باشد و علمش هم علم بدون اختلاف و خلاف باشه. ولی خودش بازی علمی داره که امروز علمش اضافه میشه نسبت به دیروز، یه حرفی میزنه خلاف دیروز، باز با او احتجاج نمیشه کرد. علمش علم بدون اختلاف باشه، علم همراه با عصمت باشه، علم به تمام احتیاجات مؤمنین هم باشه. ولی اگه همه احتیاج رو ندونه واسه بهش با او رفع اختلاف نمیشه. و لذاست که هشام گفت که بپرس هر چه میخواهی. علم داره به مافی السماوات و مافی الارض، همینو میخواد بگه. میخواد بگه کسی که رفع اختلاف باش میشه، ما احتیاج داریم به کسی که اختلافاتمون با او رفع بشه در مسائل. این هم باید علمش علم داشته باشه به همه نیازهای ما، علمش هم لاختلاف باشه، علم همراه با عصمت باشه. این ادعای این مثلا به این استدلاله. اما روایت قبلی هم بذارید یک بار دیگه این عبارت رو بخونم ببینیم که به همین برمیگرده. به نظر میاد در نهایت به همین برمیگرده که قلت للناس تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان هو الحجۃ من الله علی خلقه صلی الله علیه و سلم. قالوا بلا. قلت فهین مزار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان الحجۃ علی خلقه. قالوا القرآن. فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجع والقدري والزنديق الذي لا يؤمن حتى يغلب الرجال بخصومته. اینم همونه دیگه، دیدم احتجاج همونه دیگه، آدم های مختلف با اقوال مختلف به همین کتاب احتجاج میکنن پس رفع اختلاف نمیشه، این همون قسم چیزی غیر اونیست. فعرفت ان القرآن لا يكون حجة الا بقیه که فما قال فيه من شيء كان حق. بله قرآن هست در این روایت، روایت که الان که خوندیم این نیست که حالا اختلافات در قرآن با امام رفع میشه، ولی همینو میخواد بگه، یه مضمون دیگه. گفتن قرآن، ایشون هم گفتن که من نگاه کردم دیدم اختلاف با قرآن برداشته نمیشه، پس بعد بر رجوع به قرآن کسی باشه که علم القرآن داشته باشه، از ناحیه علم قرآن احتجاج کرد، لذا حتما یه کسی باید باشد. وقتی به اینجا رسید اونا گفتن بله قبول داریم، با قرآن احتیاج معلم داره، بدون معلم نمیشه به قرآن. اما ابن مسعود به اینجا که رسید چون میگه اینا نمیتونن معلم قرآن باشن. در اون روایت دیگه ایناش امتداد پیدا نکرده، همینقدر که گفت اختلاف برداشته نمیشه، آدم منصفی بود گفت بله اختلاف برداشته نمیشه، چون یکی از شؤون حجت رو هم اختلاف میدونست قبول کرد رفع اختلاف. ولی اینجا نه، مسیر اینه که با قرآن رفع اختلاف نمیشه، پس قرآن قیم میخواد. اونا گفتن بله ما هم قبول داریم، قرآن بدون معلم نمیشه، ولی معلم میشه ابن مسعوده. ایشون ادامه داد گفت ابن مسعود نمیتونه معلم قرآن باشه، معلم قرآن باید عالم به قرآن باشه. ازار اون استدلال تقریبا سیاق استدلالیه، کیست یه تتمه اینجا داره. این تتمه نکتش اینه که اونها بعد از اینکه گفت قرآن قیم میخواد، بنابراین فهمودین اگر اون مسیر استدلال اون حدیث رو بریم دیگه این بحث پیش نمیاد، قرآن اختلاف باش رفع نمیشه، بنابراین بعد کسی باشه که او حجت باشه نسبت به قرآن، از حجتی میخواهیم، اون حجت بعد علم علم داشته باشه، علم الهی و عالم به قرآن باشه. اگر همونم این قول تو قول کنیم ممکنه به همین جا برسه در نهایت دیگه. الهیال مضمون این دو حدیث یکی است که در هر دو یکی از نکات استدلال اینه که با قرآن رفع اختلاف نمیشه، ولی زایی بخواد رفع اختلاف بشه با عرض کنم دیگری، با حجت دیگری رفع اختلاف میشه. البته در اونجا دیگه بحث نشده که اون حجت نسبتش با قرآن چیه، اینجا که انه این توضیح داده که این حجت نسبتش با قرآن هم اینه که قول او نسبت به قرآن حجت هست، رفع اختلاف با قول او میشه. در اون روایت این نیست که نسبت بین حجت و کتاب رو بخواد تمام کنه، در اینجا اینم تمام کرده که این حجت قیم القرآنه و کسی دیگه هم نمیتونه قیم القرآن و نگهبانی بکنه از معارف قرآن، چون دیگری عالم به القرآن نیست. این اصطلاح اگه یهدی الالامام پس چرا بقیه هدایت نشدن؟ هم باید بحث کنیم دیگه، یهدی الالامام خود اینم باید دقت بشه که یهدی الالامام بدون امام یا نه، خود امام از طریق کتاب ما رو به خودش هدایت میکنه. ولی حرف خود این کتاب به خودی خود هدایت میکرد، باید بگید که همه بعد اونایی که به سمت کتاب میرن هدایت میشدن دیگه، شرطی داره. حالا اون رو باید بحث بکنیم در جای خودش نه قرآن. پس ببینید حالا از این بحث عبور کنیم. روایت این روایت تقریبا تمام شد. در این روایت در نسبت بین امام و قرآن هم ما یه نکته ای رو اضافه کردیم که اگر امام عرض کنم قیم قرآن است و دلالت به قرآن میکنه، این دلالت صرفاً به معنای دلالت به ظواهر قرآن نیست، بلکه انسان رو در مقامات قرآن سیر میده. اینو از فهمیدید که مقامات قرآن مقاماتی است که در وجود امام محققه دیگه. بله و آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. کسی اگر بخواد به حقایق بیان قرآن برسه باید به اون مقام برسه، تا به اونجا نرسی عرض کنم نمیتونی به بیانات قرآن راه پیدا کنی. بیانات قرآن در قلب امامه. کسی به اون مقام راه پیدا کرد، لذا لا یمسه الا المطهرون. لذا کسی به اون مقام راه پیدا نکنه به بیانات قرآن هم نمیتونه برسه. این نکاتی بود که دیگه عرض کردیم. حالا یه نکته رو اضافه بکنم و اون این است که در این روایت عرض کردم یه بحث احتجاج به ضرورت امام هست که اون حجتی که در روایات ازش بحث شده که ما بین ما و خدای متعال باید حجت باشد، اون حجت با کتاب تمام نمیشه. عرض کردم این معنیش تحقیر قرآن علی عزیز بالله، کوچک شمردن قرآن نیستا، بلکه این که با ما نمیتونیم به کتاب احتجاج کنیم، نکتهش عظمت قرآنه. در دست ما نیست که احتجاج کنیم. نهت کردین؟ نه این که کتاب قابل احتجاج نیست، ما نمیتونیم با این کتاب، به خاطر عظمت و بزرگی کتاب، به خاطر این که علمش در نزد کسی نیست بخواد احتجاج بکنه و رفع اختلاف بکنه. بنابراین این به معنی توهین به قرآن و تحقیر قرآن هم نیست، بلکه به عکس، دقیقاً به دلیل عظمت و بزرگی قرآنه که قرآن نیازه به معلمی میخواد، قیمی میخواد، و این قیم هم ابن مسعود امثال ابن مسعود نیستن. و الا اگه بخوای به اونا رجوع کنی، خود ما هم هستیم. خیلی فرق. بله؟ بله دیگه، مطهرون هم که پیداست، یعنی مطهر یعنی معصوم دیگه. نه، ممکنه قیم اون وقت با قرآن احتجاج کنه و به ما تعلیم قرآن کنه. امام قرآن رو برامو به فعلیت میرسونه. نه، چرا؟ امام ما رو به قرآن دلالت میکنه. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات. امام ما رو سر سفره قرآن مینشونه. این سفره رو برامو باز میکنه. این سفره کجاست؟ تو وجود خود امامه. بله، با آیات و بیانات فی صدور الذین اوتوا. امام لذا فرمود هر چی من بگم بگید در کجای قرآن. یقاتل علی التعبید. امام ما هم به قرآن قرآن کتابی نیست که هر کسی بهش دست پیدا کنه. روشنه. حالا دیگه اینا نوع نسبت بین قرآن روایت که یه بحث مستقلیه، بعد دقت کنیم. علایال تو این روایت، این دو تا روایتی که الان خوندیم در این باب، یک بحث این است که ما اثبات میکنیم که اون حجتی که خدای متعال به انبیا تمام میکنه، این حجت در بعد انبیا باید با اوصیا تمام بشه، با کتب انبیا و سنت خود انبیا تمام نمیشه. ما احتیاج به اوصیا داریم، اوصیایی که عالم به این کتاب انبیا باشن تا بتونن امت رو سر سفره این کتاب بنشونن. عرض کردیم ظرف هدایت امت همون رسول و شاید همون کتابی که بر رسول نازل شده، این ظرف هدایت امته. اما این کتاب وقتی به دست مردم میرسد که به وسیله از کنم یه قیم و معلمی از به مردم برسه این کتاب. بنابراین این یه حد بحثه. یه بحث دیگه تو این روایت آمده که یه بحث گسترده است، در ابواب مختلف کتاب الحجم روایت داره، اون نسبت بین امام و کتابه. و یه بحثش هم میرسه به بحث حجیت ظواهر و همینی که تو هر علم اصول مفصل ازش بحث شده دیگه. این حتمون که نسبت بین امام و کتاب چیه؟ کتاب های ظواهرش بدون امام حجت است یا نه؟ پس روایات عرضه بر قرآن یعنی چه؟ ائمه فهمودن که احادیث ما رو عرضه به قرآن کنیم. اون بحث ها یکی از مباحثی که زیل نسبت بین امام و کتاب مطرح میشه. بحث های خیلی جدی هم هست و در جای خودش حالا مفصل بحث میکنیم. بعض روایات مربوط به این باب رو خدمتون تقدیم کنم. نه، این کسی که صاحب وحی است برای ما حجته. دست ما به وحی که به ما وحی میشد که به ما وحی میشد دیگه. حالا چرا او حجت است؟ چون به او وحی شده است، علم الهی بهش عطا شده. علاوه بر علم اسمت داره، یه چیزای دیگه هم هست دیگه. حجت که فقط علم نیست، احتجاجش به رسوله. لتخرج الناس من الظلمات. این کتاب نوره، مقامات نور، تنزل نوره، ولی حضرت است که باید سیر بده در مقامات نور. اوست که یخرج هم من از ظلمات الی النور، سیر در مقامات نورانیت قرآن. بلکه جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، نه اینکه خود قرآن مستقیم هدایت میکند. درسته با این قرآن هدایت میشوند، اما لتخرج الناس، کسی که ما رو در مقامات نورانیت قرآن سیر میده و از ظلمات به سمت مقامات قرآن پیش میبره، خود رسوله. بعد رسولم امام دیگه، خیلی واضحه، خیلی پیچیده نیست که ابن مسعود اینا هم این کار ازشون میاد. یعنی اسم ابن مسعود ما به دستمون رو بدیم میگه ما رو در مقامات قرآن سیر بده. از کنم اگه قرآن رو یه آدرس بدونیم که علی عزو الله خود پیامبرم از موضوعیت میفته. نامت آوردی خدا حافظ برو دیگه، نامه رسان بودی. کسی به نامه رسان نمیگه حالا نامه رسونی خودت هم وایسته ببینم تو این نامه چی نوشته. اصلا چیزایی تو نامه نوشته که این نامه رسان نمیدونه. این نامه رسان که نیست که. بله ماها اینجوری رب هام ول فقه الا من هو افقه من، حدیثی رو کسی نقل میکنه خودش نمیفهمه، من قول الهی میفهمم. حضرت هم اینجوری نامه رسانه، همینطوری که حضرت نامه رسان، نه این کتاب یه نامه است نه حضرت نامه رسانه. این کتاب کتاب انزی که حقیقتی است که از محضر خدا نازل شده، کلام الله، درجات و مقامات داره، درجات به سیر درجات او، شفیع در دنیا و آخرت. این کتاب کتاب اینجوریه، سیر ما سیر در درجات این کتابه، درجات تنزل نور ما باید باش با این درجات تنزل نور، حبل الهی است با این حبل باید ما به سمت حضرت حق حرکت کنیم. ولی خودمون یا کسی که صاحب این کتابه، رسول دیگه دولت دو تخل جناس، کسی که نزله به روح الامین و قلب، بعدش هم همین. نه چرا؟ لن یفترقا، مستقل از رسول خیر، اما رسول با این کتاب هدایت، بله با همین کتاب هدایت میکنه. لتخرج الناس من الظلمات، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. پس این به معنیه، بله، امام تراز دیگه، برا ما تراز امامه، والا کتابو بذاریم وسط ما نمیتونیم با کتاب حل اختلاف کنیم، که امام ما رو به کتاب دلالت میکنه، با این کتاب ما رو راه بره. حضرت ظرف هدایت امت ظرف قرآنه، اما چه کسی امت رو به مقامات قرآن و حقایق قرآن هدایت میکند؟ وجود مقدس نبی کریم. بعدش کی؟ بعدش هم همینه، همینطور که در زمان حضرت نمیشه بگید حسبنا کتاب الله، کتاب آوردی خدا حافظ دیگه، قرآن که نزولش تمام شد، توضیحاتش هم که فرمودی خدا حافظ. اتفاقا من به نظرم میاد بعضیه که میگفتن حسبنا کتاب الله، بعضیشون قبول هم داشتن که قرآن یه حقایقی درشه، اما خیال میکردن خودشون حریف قرآنه، نمیفهمیدن که این کتاب در اختیار کسی قرار نمیگیره، صعب مستصعبه، تحملش مال امامه، کی میتونه که تحمل کتاب بکنه؟ اصلا حضرت که نگفتن، من اولا ثقل اصغر اکبر رو بعدا بحث میکنیم، کدام اکبر است کدام اصغر است، اون خودش بحث جدیه، اصلا معنی اصغر اکبر، و ثانیا نبی اکرم که نفهمودن منم ثقل اصغرم، که نه ممکنه کسی بگه نبی اکرم فوق هر دو ثقله، هر دو ثقل ذیل حضرت تعریف میشن در یه مقام، همینطوریستا از کم در یه مقام معصومین علیه السلام ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدتون، ولی در یه مقام ممکنه بگید بله معصومین ذیل نبی، قرآن هم ذیل نبی اکرم نسبه، بله نه بدون، یعنی بهش کتاب نداده باشن، علم ند، علم الهی نداشته باشه، نه اصلا امام بدون علم الهی دارید؟ نه امام بدون علم، امام بدون قرآن دارید؟ سوال. خب نه امام بدون قرآن دیگه، قرآن مقامات قرآن، امام بدون قرآن شما دارید؟ اگه دارید که به من نشون بدید. اون امام که امام نیست که، امامی که حامل علوم قرآنه با قرآن هدایت میکند. حالا یه بحث دیگه ای هست که علوم ائمه منحصره به قرآن، اون باز بعد بحث بکنم، همه بحثا با هم آمیخته نشه. امام با قرآن هدایت میکند، امام یهدی الالقرآن، یهدی الالقرآن یعنی سیر در درجات هدایت قرآن با امام واقع میشه، بدون امام کسی دستش به قرآن و هدایت قرآن نمیرسه. امام و قرآن اصلا اینجا از هم تفکیک میشن، امام حادیث، حالا اینا باید بحث بکن نسبت بین این میشه همون نسبت بین امام. امام با قرآن هدایت میکند، امام ما رو به درجات قرآن هدایت میکند. درجات قرآن درجات علم خود امامه. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حالا عرض کردم بحث نسبت بین امام و کتاب بحثای گسترده است که در ادامه کتاب الحجه بابهای متعددی متعرض این میشه و در کتاب القرآن هم مفصل بحث داره. حالا من فقط چند تا نکتهش رو کوتاه میگم و بقیهش دیگه انشاءالله بعد. یه نکته این است که از روایات استفاده میشه که این قرآن اصلا ابهام نداره. قرآن ابهام داره و ابهامش با امام حل میشه. قرآن ابهام نداره. بل هو آیاتون بیناتون کتابون مبین. نه اینکه قرآن مبهم است. این روایت رو خدمتتون تقدیم کنم از محاسن که عرض کنم عن ابی جعفر علیه السلام که ان رجلا قال له انت الذي تقول ليس شيء من الكتاب الا معروف. شما گفتید همه قرآن معروف است، همه میفهمنش، معروف که انه این همه قرآن معروف و شناخته شده است، همه میفهمن، واضحه. قال ليس هكذا قلت. من نگفتم، من این حرفو نزدم، یه چیز دیگه گفتم. انما قلت لیس شیء من کتاب الله الا علیه دلیل ناطق عن الله فی کتابه مما لا یعلمه الناس. هر چه در قرآن هست که مردم نمیدانن یه امام ناطقی باش هست که میداند. معروف است به این معنا، نه اینکه قرآن معروف همه میفهمن. اونی که من گفتم اینه که هیچ مطلبی در قرآن نیست الا اینکه یه امام ناطقی است که اون مطلب رو میداند. من مالای عالمون مردم هم نمیدانن. تقریبا همه قرآن اینطوره، همش از اول حروف مقطعه شروع کنید تا آخر تقریبا همش همینطوره. ما که هرچی تو تفسیر گشتیم تقریبا تفسیری نیست، تقریبا نمیگم تحقیقا، این معنی کوچکی مفسر نیست، معنی عظمت کتابه. بعد حضرت فرمودن تا اینجا الا ان قال، این قسمت حدیث رو نخونید، ان للقرآن ظاهرا و باطنن و معانیه و ناسخن و منسوخن و محکمن و متشابهن و سننن و امثالن و فضلن و فصلن و وصلن و احرفن و تصریفن. حالا اینو باید بحث بکنیم، اینجا جاش تو کتاب القرآن. فمن زعم ان الکتاب مبهمون فقط هلکه و اهلکه. کسی خیال کنه قرآن مبهمه، نه، قرآن همه اینا رو داره، بده هیچ ابهامی هم در قرآن. پس چی؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این آیات بینات حالا رو حتی تقدیم میکنم حضرت فرمود که خدای متعال نفرموده بین دو جلد کتاب، بین دفتر الکتاب. فی صدور الذین اوتوا العلم، اونایی که خدای متعال علم کتاب رو بهشون عطا کرده، قرآن در صدر اونها. صدر هم میدونید اون مقام عالی وجود انسانه دیگه، که همه مقامات زیل اوست، در صدر وجودشون این کتاب است. این یه نکته. نکته دومی که در روایت خیلی روش تأکید شده اینه که تقریبا علم قرآن دست کسی نیست. اونایی که ادعا کردن ائمه فرمودن مبتلا به قیاس میشید اگه بخواد خودتون برسید. روایت تو این زمینه خیلی زیاده. من یه دونه روایت به این امان نمونه میکنم. این کتابی که مبهم نیست، در اینه که مبهم نیست، این روایت هم گویا بودا که حضرت فرمودن من نگفتم همه قرآن شناخته است برای مردم، گفتم قرآن هیچ آیه ایش نیست الا اینکه یه ناطقی خدا متعال قرار داده که میدونه و میتونه و مبین اون هست، میفهمد و مبین است. کتاب مبهم نیست اما مردم هم نمیدانن، معلم میخواد. اینو حضرت فرمودن من گفتم. این روایت هم روایت توی زمینه زیاد داریم. احتجاجات ائمه رو من یه دونه شد از کتاب شریف کافی که در روزه نقل شده میخونم. حدیث 485 روزه است. تا عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد نبی هم محمد ابن سنان عن زید شحام قال دخل قتاده، سندش خوب قابل تصحیحه، دخل قتاده ابن دعامه علا ابی جعفر، میدونید شاگرد از مدعیانه دیگه در زمان ائمه ادعای علم داشته، فقال یا قتاده انت فقیه اهل البصره، فقال هاکذای از اون، اینطوری خیال میکنن باز محضر امام هم شکست نفسی کن. فقال ابو جعفر علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن، فقال له قتاده نعم. قال له ابو جعفر علیه السلام به علمن تفسره هم به جهلن؟ خب پیداست. قال لا به علمن. فقال له ابو جعفر علیه السلام فان کنت تفسره به علمن فانت انت، خودتی دیگه، همدان دور کرد نزدیک. درسته؟ تو بصره تفسیر میکنی. الان هم زد یه جمله آیه تفسیر کن ببینیم چیکار میکنی. و انا اسالوک. قال قتاده سل. حضرت فرمودن اخبرنی ان قول الله عز و جل فی سبع، در سوره مبارکه سبع که در داستان سبع میفهمد اینها یک قرایی داشتن و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما امنين. بین این قرای مسیری بود که سیرش درش همراه با امنیت بود. میگه به حضرت فرمودن و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما امنين، این یعنی چه؟ فقال قتاده ذالک من خرج من بیتهی بزاد حلال و راحلت و کراء حلال یرید هذا البیت. کسی با زاد و راحلش حلال باشه، با مال حلال بخواد بره مکه، کان آمنا حتی یرجع الی اهله. فقال ابو جعفر علیه السلام نشدت کلا یا قتاده، قسمت میدم حالا، هل تعلم انه قد یخرج الرجل من بیتهی بزاد حلال و راحلت و کراء حلال یرید هذا البیت فیقطع علیه الطریق فتذهب نفقته و یضرب مع ذلك ضربه فی اشتیاهه، مجروح میشه، مالش میره، خودش مصدوم میشه. نیستن یه عده میان به سمت خانه خدا کرایشون اصلا که کرایشون حلال، زاد و راحلشون حلال، این عرض کنم محملی که باش بار خودشون رو هم میکنن حلال، با همه فرضها هم نفقهشون رو میبرن هم خودشون رو مورد ضرب و جهر قرار میدن. قال قتاده اللهم نعم. فقال ابو جعفر علیه السلام ویحک یا قتاده ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک. این تعبیر خیلی، یا آدم علم الهی داره از پیش خودش حرف میزنه دیگه، سوم که نداره که. ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقط هلکت و اهلکت و ان کنت قد اخذته من الرجال بازم فقط هلکت و اهلکت و از فلانی یاد گرفتم. اون هم مثل خودت، همه اون مثل همیم دیگه. و ای حکه یا قتاده ذالکم من خرج، مقصود از این آیه اینه، من خرج من بیتهی بزادن و راحلتن و کراءن حلال یرو ما هذا البیت. تا اینجا درسته، ولی عارفن به حقنا، کسی که مؤمنی که مقامات ائمه رو قبول داره، یهوانا قلبه، اگه میاد مکه به هوای ما میاد، صرفا به هوای بیت طواف احجار نمیاد. در روایت هم داره مأمور شدن بیان این احجار رو طواف کنن، با ما بیعت کنن. بعد فرمودن کما قال الله عز و جل، این دعای حضرت ابراهیم هم همین بود، فجعل افئدت الناس من الناس تهوی الیهم. حضرت فرمودن مقصود تهوی الیهم این بود که هوای قلوب به سمت ما متمایل بشه، ثمرات قلوب به سمت ما سرازیر بشه. چون برای بود ما امام باشیم، حضرت دعا میکرد من امت و امام، دعا کردن این ائمه‌ای که از نسل من هستن در کنار این بیت، ائمه‌ای باشن که قلوب مؤمنین متمایل به اونها بشه. پس کسی که میاد به سمت بیت باید متمایل به امام باشه تا هدایت بشه. البته بیت هم خودش یه شأنی داره که توضیح داده شده در جای خودش. پس بنابراین اینی که از فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دعای حضرت ابراهیم این نبود که ولم یعن البیت، مقصودش نبود که متمایل به خانه بشه قلوب، متمایل به ما بشه. رب انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیر ان بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلا ورزقهم من الثمرات. بعد فجعل افئدتا الناس من فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات. این افئدت من الناس تهوی الیهم، به اون ذریه‌ای که مقصود ما اهل بیت هستیم. بنابراین اگر کسی، حضرت اینجوری معنا کردن، یا قتاده ذالک من خرج من بیتهی بزادن و راحلتن و کراء حلال یرو ما هذا البیت عارفا بحقنا یهوانا قلبه کما قال الله عز و جل فجعل افئدت من الناس تهوی الیهم ولم یعن البیت فیقول الیه از کنم ولم یعن البیت فیقول الیه. خدا از این دعا حضرت ابراهیم مقصودش بیت نبود که به خدا عرضه بدارد تهوی الیه، اما تهوی الیهن، فنحن والله دعوت ابراهیم علیه السلام التي من حوانا قلبه قبل حجته. کسی که متمایل به ما باشه حجش مقبوله. حضرت استدلال عجیبی است، حالا خیلی فوق العاده است. به این آیه حضرت تمسک کردم برای اینکه اصلا خدا امتحان فهمد از ابراهیم ذریه رو گذاشت، دعا کرد که قلوب متمایل به اونا بشه، کنار کعبه هم هستن. پس کسی میاد سراغ کعبه اگه میل به امام نداشته باشه حجش مقبول نیست. و الا فلا. پس بنابراین فنحنو والله دعوت و ابراهیم التی من هوانا قلبهو قبلت حجتهو و الا فلا یا قتاده فاذا کان کذلک کان آمنن. این امنیت یعنی چی؟ خب ممکنه میگه باز شیعیان شما هم که میان تو سفر بهشون بالاخره دزد میزنه دیگه، مسیر قافلشون رو میبندن. حضرت فرمودن کان آمنن من عذاب جهنم یوم القیامه. آیه معناش اینه، قال قتاده لا جرم والله لا فسرتها الا هكذا. بعد از اینم من همینجوری این آیه رو تفسیر میکنم. فقال ابو جعفر الاسلام ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خطب به. قرآنی خدا با کسی حرف میزده، اونی که خدا با او حرف زده است میفهمد. بیشک ما مخاطب قرآن که نیستیم، هستیم؟ یعنی خدا متعال در قرآن با ما حرف میزده؟ بله، واسطه داره دیگه. بله، اگر کسی یه نکته رو من قبول دارم، اگر کسی کلام رو از رسول استماع کنه و واقعا به سمعش برسه ممکنه مخاطب خدای متعال بشه. یعنی خدای متعال با او صحبت کند من وراء حجاب. این حجاب چیه؟ حجاب الرسول، حجاب الامامه. کمان که خدای متعال با موسی کلیم صحبت کرد من وراء شجره دیگه. اون شجره هم در باطن میدونید در روا داره سید الشهدا علیه السلام بودن دیگه. در ما هم اگر کسی استماع کند کلام الهی رو از رسول، استماع کنه، القاء سمع کنه، ممکنه واقعا بشود کسی که مکلم من وراء الحجبه. خدای متعال با او صحبت میکند. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. ما که مکلم وحیان نیستیم، رسولم بر ما نازل میشه، ولی منورای حجاب میتونیم. اون منورای حجاب، حجاب الرسول دیگه. بدون حجاب که کسی با ما صحبت نکرده. لذا اگه از اون طریق بریم به قرآن میرسیم، مکلم هم میشیم، خدای متعال ممکنه با ما صحبت کنه، اما منورای الحجاب. قرآن بدون حجاب که بر ما نازل نمیشه که با ما خدای متعال صحبت کنه. این خیلی واضحه، این خیلی ادعاست. کسی به قرآن بدون حجاب بر من مخاطب قرآن بدون حجابم، این که به شوخی اشبه هست دیگه. و یک کسی قرآن رو نشناسه، قرآن همین اقوال الفاظ ببینه، این الفاظش هم بدون امام در دسترس بی معنا نیست. نه، نمیگم فقط اینه، ولی این شرط حتما هست. بله، بزرگترین شرطش اینه که متولی به رسول باشه. طریق تولی به رسول هم تولی به اوصیاه. کسی اوصیا قبول نکنه در بعد حضرت که دیگه اونایی که در زمان حضرت بودن همین طور بوده. این حقیقتی است. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. عنایت میکنید. لذا داره حضرت در شب احد میثاق ولایت هستمی رو از حمزه گرفتن. این خیلی حرف عجیبه. اون دیگه مال خواص دیگه. خب پس اینم یه جنس روایات. قرآن مبهم نیست، علمش هم حقیقت علم کتاب عند المخاطبه و یکی یا قتاده انما یعرف القرآن من خطب به. و من خطب به هم معلومه کیا هستن، یه نسبتی با قرآن دارن دیگه. نسبتشون با قرآن هم در روایت مفصل آمده. بازم دو تا روایت دیگه بخونم، اینا مبسوط تو فصول آینده میاد. یکیش از این روایات در باب از کنم انهم شهداء الله علی خلقه، در اون باب حدیث پنجمی است در کتاب حجه کافی. عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عماد ابن ایسان ابراهیم بن عمر الیمانی عن سلیم ابن قیس الهلالی عن امیر المؤمنین صلوات الله علیه قال ان الله طهرنا و عصمنا و جعلنا شهداء علی خلقه و حجته فی ارضه و جعلنا مع القرآن و القرآن معنا لا نفارقه ولا یفارقنا. همه مقامات قرآن با مقامات امام یکی. مفارقت از هم ندارن. معیت داره امام با قرآن در همه مقامات قرآن. به همه مقامات امام. روایت بعدی باز این ارز کنم در باب ان الائمه علیهم السلام اوت العلم و اثبت فی صدورهم که مقصود از علمم شاید علم القرآنه، اونجا این روایت روایت پنجم روایت سومی بابه. ان محمد ابن علی ان محمد ابن علی ان عثمان ابن عیسی ان سماع نبی بصیر قال قرأ ابو جعفر علیه السلام هذه الآیه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم ثم قال اما والله. ابی بصیر میگه امام باقر به من فرمودن اما والله یا ابا محمد ما قال ما بین دفتی المصحف، نفرمود ما بین دو جلد این کتاب قرآن، ما بین این دو جلد نیست، قلت بلکه فرمود در صدور اون کسانی است که اوت العلم هست، که مقصود اوت العلم علم الهی و علم الکتاب دیگه. قلت من هم جوئل تو فداک، قال من اسان یکون غیرنا. کی میتونه بگه صدر وجودش ظرف قرآنه، حقایق قرآن، مقامات قرآن در وجود امام هست. حالا اینم یه جنس روایات، از این دست روایات زیاده دیگه، حالا اگه بنا شد ادامه بدیم. بعضی روایات دیگه هم هست که میگم فراوانن، همش هم خوندنیه. پس یه نکته در این روایت اثبات ضرورت امام برای رفع اختلاف، برای اون ضرورتی که انبیا برای او لازم بودن، راحت میفهمید، و این که اون ضرورت با کتاب تمام نمیشه، کتاب نیاز به قیم و امام داره. یه بحثم نسبت بین امام و کتابه که حالا اون نسبت بین امام و کتاب بعضی روایت خونیم. اجازه بدید یه روایت دیگه هم بخونم که اینم به یه نحوی نسبت امام با کتاب معین میکنه. اینکه امام ظرف وجود حقیقت کتاب هست، علم الکتاب در محضر امامه. دوم همه مقامات کتاب با امام معیت داره. این روایت از ارشاد القلوب خدمتتون بخونم که عن زید بن ثابت قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و علی ابن ابی طالب و علی افضل لکم من کتاب الله لانه مترجم لکم من کتاب الله. نمی نسبت حالا یه دل روحت هم باشه تو بقیه ان شاء الله فرصت دیگه بحث بکنیم. الحمدلله.